قوام الان استاد داشتم، گفتن
بله.
این قوام معنیش به چی، حالا تعبیری که ایشون کرده بودن خیلی قشنگ بود،
بله.
میگفتن یه گلو میبینید وقتی این گل میخواد رشد بکنه، شاید اگر که یه تکیگاهی کنارش نباشه بیفته نتونه درست
بله.
رشد کنه. میگن قوام اون چوبیه که یه وقتا کنار گل میذارن
بله.
که گل به اون تکیه بکنه و رشد کنه و اون
بله.
استعدادهاشو بتونه بروز بده.
ببینید
اگر اینو ببینیم من نظرم رفتارهام رو خیلی جا میتونیم اصلاح بکنیم.
ببینید تصویر زیبا از جامعه اسلامی اینه خانم ها آقایونو که ببینن احساس امنیت کنن، بگن پس یه کسی هستی که مراقب من باشه، نه اینکه ببخشید اینو من میگم ماشینشون پنچرشه، آقایون بوغم بزنن دادم بزنن برگردن بگن که رو واکن بلد نیستی نشین پشت ماشین.
یه رسمی ما داریم از دیباز
آره
اتفاقا خواستم همین بگم، از سالهای دور ایرانی ها اینجوری هن که نسبت به خانم ها مراقبت بیشتری دارن.
بله.
و امیدواریم که
بله.
این رسم خوب بین ما بماند و استفادهش بکنیم. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر منتظری عزیز از صحبتاتون، سپاسگزاری میکنم، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار،
سلامت باشید، برای همه آرزوی سلامتی دارم،
خدا نگهدار.
در هفته عفاف و حجاب قرار داریم. همه پدر و مادرها دلشون میتپه که چطور ارزش‌ها رو درست و مؤثر به فرزندانشون منتقل بکنن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده های برنامه خوبتون. پسرم 18 سالشه، دخترم 12 سالشه. ببینین الان سن 12 سالگی و سن 18 سالگی یا به هر حال میشه گفت سن بلوغ، سن حساسی تو جامعه ما شده. فقط من با بچه هم رو راستم. اولا که سعی میکنم تو هر محیطی که فکر میکنم خوبه با خودم میبرمش، حتما توی روزه میبرمش، حتما با خودم توی مسجد برای فریضه نماز میبرمش، حتما تو تجمعات شبانه میریم، حتما توی هیئت ها میریم. اونجا خب خود بچه ها بچه های همسن و سال خودشون رو میبینن، میبینن دارن چه کار میکنن، چه فعالیتی رو انجام میدن. خواهی نخواهی اون زمینه خلق این که بخوان یه ایدهی به دستشون بیاد فراهم میشه، خودشون ارتباط میگیرن، میبینه دوستش چادر داره، خب اگر چادر همراش باشه اون چادر رو هم رو سرش میذاره. خیلی
تأثیر همسالان رو میخوایم بگیم. دقیقا همینطوره،
خیلی همسالان تأثیر دارن روی بچه ها. این که در چه محیطی بچه رو ببریم خیلی مهمه، این که حق انتخاب به بچه بدیم خیلی مهمه. مثلا من اینطوری نشده به بچه‌م اجبار کنم الا و بلا این، نه، معمولا با هم صحبت میکنیم، با هم کنکاش داریم، با هم سر و صدا داریم، من حق حرف زدن دارم، اون حق حرف زدن داره، بعد مجبور خودش انتخاب میکنه، نمیگم مامان این، براش وسایل رو میذارم، راهکارا رو میذارم، فضاها رو براش میذارم، حتی بهش میگم اگر قراره مثلا مهمونی تولد بره، تو اون تولد سبکه مثلا زندگی اونها با زندگی ما فرق داره. مثلا به طور مثال تولد رفته بود، گفتم اشکال نداره مامان تو با حجابت برو اونجا، اگر دیدی که خب میدونستم البته محیط مثلا دخترونه از زنونه است، چون اگر این نبود اصلا اجازه نمیدادم بره.
درست.
اونجا رفتی میتونی مثلا رو سری تو برداری مثل اونها مثلا لباس تو عوض کنی، ولی وقتی که دوباره از خونه اومدی بیرون خیابون دیگه اون حریم داخلی رو نداره، به حال نامحرم بازم هست، دیده میشی و زیر منگنه من نه اجتماع قرار میگیری.
دقیقا.
بهتره که بپوشونه، خب رفته اونجا در آورده لباس راحتی پوشیده، شادیش رو کرده، با دوستاش بازیش رو کرده، بعد دوباره برای برگشت دوباره رو سری رو پوشیده، لباس رو پوشیده، میدونه حریم چیه، میدونه حرمت چیه. حالا با بچه‌هامون صحبت کنیم، خب اونها لج و لج بازی هم نمی‌کنن. بحث همون صحبت است، بحث اون باور است، بحث اون اعتقاد است که بفهمه که چی براش خوبه، چی براش بده. بچه درک می‌کنه میگه خب پس من مامان مخالف خرید این لباس برای من نیست.
دقیقاً. من خونه میتونه بپوشه، تو مهمانی میتونه،
مهمونی خودش من میتونم این لباس رو بخرم و میتونم ازش استفاده کنم، اما در اون چهارچوبی که هم خودم دارم برای خودم، به حال بچه‌م داره انتخاب میکنه دیگه،
خودش هم لذتش رو میبره،
بله، دارن به من اجازه میدن، ولی نه، از همون اول سفت بایسی، نه من نمیخرم، نه تو اجازه نداری بپوشی، تو حق نداری. مثلا خب الان مثلا بچه ها به اسم میرسن توی فضای مجازی، متاسفانه خب من با بچه خیلی در ارتباط هستم که مثلا چه چیزهایی رو میبینه، در چه قسمتایی هست. مثلا بچه ها الان خب موسیقی کره رو خیلی دارن گوش میکنن، متوجه هم نیستن چی داره بهشون میگه، یک سری ریتم ها، یک سری حالت. بعد مثلا میگم مامان ببین، مثلا خب به طور مثال دارم میگم، مثلا گفتن که ما به سمت شرق چین کشیده بشیم، از اونها دانش یاد بگیریم، علم یاد بگیریم. گفتم خب مامان اگه تو مثلا زبان اینا رو بلد بودیم، متوجه میشدی این داره چی میگه. خب ما که زبان انگلیسیمون رو باید قوی کنیم، نه زبان کره رو قوی کنیم. خب پس اون وقتی که تو داری میذاری سر این چیز، یه دارم وقت بذاری ببین این کاری که این داره چه میکنه، مثلا سلامش چیه، خدافزیش چیه، این عدای کلان در آورده تو بفهم معنی چیه، بعد متوجه میشه که این داره چی رو داره به تو میگه در قالب اون بازی و در قالب اون چیزی که موسیقی دارن پیام های خودشون رو انتقال میدن به نسل ما. اون پدر و مادری برد باشه که اولا با بچهش دوست باشه. توصیه من به مامانه عزیز مثل خود من اینه که با بچه هاشون دوست باشن، حتی وقت بزن به چه که بشینه تلویزیون ببینی، آشپزی ببینی، بچه با یه تخم مرغ هم سیر میشه، بچه با یه املت هم سیر میشه، ولی مهم اینه که ببینه مامانش داره وقت میذاره، اون چه موسیقی رو داره گوش میکنه، اون چه کارتونی رو داره میبینه، این چه کتابی رو داره میخونه، وقت اوقاتش رو با چی داره پر میکنه. مثلا من همیشه تابستون که میشه دست بچه رو میگیرم میبرم بازار، چون میدونم علاقه داره به کار مروارید، میگم مامان بیا هر چقدر تو میخوایی مروارید بخر، میدونم آخر مرواریدش هم چه کار میکنیم، مثلا دستبند درست میکنی یا هر چیز درست میکنی، تو کار خیر میفرسته میره. میگم اشکال نداره، بذار این هزینه رو من بکنم، این درست کنه، یاد بگیره، اوقاتش پر بشه. این تایمی که این داره این کار رو میکنه دیگه تو گوشی نیست. این تایمی که من هزینه میکنم بچه رو میبرم استخر دیگه تو گوشی نیست. این تایمی که من بچه رو دارم با خودم میبرم مسجد، تو کلاس مثلا کانون، تو گروه سرود و هر چیزی که فکر میکنه، تجمعات شبانه، هیئت، مسجد، بچه دیگه توی گوشی نیست. همه اینا یواش یواش مثل یه بذر میمونه که تو دل زمین بکاری، آبش بدی، خورشید بیاد، مراقبت
هم در دل خانواده. چقدر قشنگ توضیح دادین، دست شما درد نکنه. از دل یه مادر وقتی صحبت برمیاد، یک مادر دغدغه من 100% به دل مادرهای دیگه هم میشینه. تک تک جملاتی که گفتین حتما راهگشا هست برای همه مادرها و خانواده هایی که صدای شما رو شنیدن. من ممنونم از این حسن نظر و حسن دقت شما، متشکرم. انشالله که همه بچه ها عاقبت به خیر باشن. این رفاقت فکر میکنم پایه و اساس تمام رابطه های هستش که توی خانواده نقش میگیره، چه بین همسران، چه بین والدین و بچه ها، و ثمرش رو هم خود پدر و مادر میبینن. متشکرم، خدا نگهدار.
ده و 37 دقیقه هست. خیلی ممنونم که با نسل فردا همراه هستید. امروز داریم ویژه راجع به سبک پوشش و حجاب صحبت میکنیم و خواهش هایی که نوجوان هامون از ما دارن، خواهش هایی که دخترامون از ما دارن، و میخواییم ببینیم که به عنوان یک والد باید با این چالش ها چه کاری انجام بدیم. سوالم میدونم زیاد دارید، حتما برای ما ارسال بکنید. 30094 در اختیارتونه، هر سوالی دارید بفرستید و بدونید که سوالات شما به ما کمک میکنه که موضوعات آتی برنامه رو چجوری انتخاب بکنیم و بر اساس ذائقه و اونچه که شما در واقع نیاز دارید انشالله که انتخاب بشه. 30094 که گفتم حضورتون سامانه پیامکی ماست، 2265-2465 هم راه ارتباطی بین ما و شما از طریق تلفن. الان که ساعت 10:39 دقیقه باشه، ارتباط ما برقرار شده با خانم عطیه سلطان محمدی، مشاور کودک نوجوان و خانواده. خانم سلطان محمدی سلام به شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. خانم سلطان محمدی جان، ما این روزها میبینیم که ما پدر و مادران به هر حال توی فضای مجازی هستیم دیگه، هممون صفحه شخصی داریم، میگردیم، میچرخیم و میبینیم که توی این فضاها یک انگار الگوی ثابتی رو دارن از زیبایی نشون میدن. مثلا اگه صورت تو فلان جور نباشه تو خوشگل نیستی، تو زیبا نیستی. اگر تیپ تو به این صورت نباشه، اگر سبک پوشش تو این شکلی نباشه، تو دوره در واقع توی اون گروه ما حساب نمیشی، تو مدرن نیستی، تو به روز نیستی، تو قشنگ نیستی. هستی. و نوجوان ما مدام داره با این جملات، با این حالا جمله رو که واضح نمیگن ولی به اون تصاویری که میبینه داره بمباران میشه از نظر فکری. ما چی کار بکنیم؟ و وقتی داریم از تاثیر رسانه حرف میزنیم، ما باید چه کار بکنیم که به تفکر انتقادی و انتخاب‌های مستقل نوجوانمون اولا بها بدیم و بعدم که این رفتاری نکنیم که این دو تا آسیب ببینه؟
ممنون از سوالتون. ما هم خیلی این نوع موارد مواجه هستیم که مثلا بچه ها نوجوان ها میان میگن که آخه اگه حجاب داشته باشیم از طرف دوستامون طرد میشیم و دیگه تو جمعشون جا نداریم،
تنها میمونیم.
این بحث مقطعی نیست طبیعتا دیگه.
بله.
اونجایی که باید ببینیم نقش والدین و تربیت اینجا چطور بوده و بچه ها رو به کجا رسونده. اونجایی که من والد حواسم به نیازهای فرزندم هست، حواسم هست که دارم چطوری باهاش برخورد میکنم و آیا تونستم که یه الگوی مثبت خوبی برای فرزندم باشم یا نه، طبیعتا ما نمیتونیم خیلی سفت و خوش بچه بگیم باید چادر سرت کنی، باید حجاب داشته باشی و اون هم گوش بکنه. چرا؟ چون به هر حال نوجوان احساس میکنه که عقل کل احتیاج به انتخاب و استقلال داره و باید خودش تصمیم بگیره.
بله.
و شاید خیلی جاها ما این واژه رو از نوجوان میشنویم که ما با شما فرق داریم. اما اصل ماجرا از اینجا آب میخوره که وقتی که ما از ابتدای کودکی و روند رشد و تربیت یه حافظه مشترک عاطفی خوبی رو برای بچه هامون نساختیم، یعنی تو اوقات تنهایی ها و ارتباطمون با فرزندمون اگر اونطور نباشیم که فرزندمون احساس لذت کنه و وقتی خاطراتش رو مرور میکنه با خوشی و خوشحالی از خاطراتش با ما یاد نکنه، اینجا یه چالش ایجاد میشه. اونجایی که والدین تو اون حد رابطه و پذیرشه اینطور عمل کردن که تو فرزند خوب منی و من با تو خوش میگذرونم، خوشحالم و اگر تو این فاصله خطایی هم بکنی کنارتم.
بله.
اگر مسئله ای پیش بیاد اشکالی نداره، با هم پیش میریم. و از اون طرف اینجا بچه حس میکنه که خب پدر مادرم من رو پذیرفتن، من رو دوست دارن. هرچند که این اندازه و حدش هم مهمه، گاهی وقتی ما زیاده روی میکنیم بیشتر بچه ها رو حق به جانب بار میاریم.
بله.
گاهی وقتی انقدر والدین فقط به نظر بچه ها بودو بودو و جلو جلو میرن که بچه ها کاملا حق به جانب میشن.
میترسن اگه یه چیزی بگن بچه ها زده بشن.
بله بله دقیقا، میگه آخه بهش هیچی نمیگم که زده نشه، آخه خودش باید مستقل انتخاب کنه. خب من از این بزرگواران سوال میکنم بچه شما چی رو باید مستقل انتخاب بکنه؟ آیا ما آیتمی رو بچه‌مون دادیم که مستقل انتخاب بکنه یا نه؟ هیچ بین هیچ بچه ما باید انتخاب کنه، بین هیچ، از ناحیه خانواده و بمباران از ناحیه فضای مجازی. خب وقتی خانواده اینجا رو خالی کرده قطعا بچه فضای مجازی رو انتخاب میکنه. از طرف دیگه از اونجایی که همه انسان ها نیازمند حریم و چارچوب هستن، ما اگر انتظارات واقع بینانه ای رو برای بچه ها مطرح بکنیم و انتظارات اونها رو هم به شکل واقع بینانه برآورده بکنیم، بچه ها این تعامله رو یاد میگیرن. اگه میخوام پدر مادرم خوشحال باشن باید یه سری کارهایی رو بکنم و اونها هم بران که من خوشحال باشم یه سری توقعات و انتظارات من رو برآورده میکنن. پس دوباره یه تعامل دو طرفه دوستانه ای اینجا اتفاق میفته. از طرف دیگه خب یه سری محدودیت هایی رو هم والدین گاهی میذارن.
بله.
این محدودیت ها باید معقول و منطقی باشه. اگر خارج توان بچه باشه، اگر منطقی نباشه، بچه قطعا مقاومت میکنه در مقابلش. اگر بچه ها احساس کنن که محدودیتی که والدین من گذاشتن از روی دوست داشتن منه، چون منو دوست دارن و میخوان مراقب من باشن این محدودیت ها رو گذاشتن. ضمن این که خود ما با استدلال کردن، حرف زدن، دلیل آوردن برای ارزش ها و انتخابشون یا حتی برای بیان محدودیت ها، بچه ها رو با منطق به طور آگاهانه با خودمون همراه میکنیم. پس تا اینجا این چند مورد از عوامل زمین ساز هستش. نکته بعدی این هستش که اونجایی که والدین احساس قدرت و نظارت مطلق دارن، هرچی من میگم تو باید بگی چشم، هرچی من میگم درسته. یعنی تو استقلال و علاقه و نیاز و همه این هست باید بره کنار اون چیزی که من میگم. اینجا بچه احساس میکنه که خب زیر سیطره یه پدر مادریه که درکش نمیکنن و اگر هم از اونها فاصله، اول اینجا رابطه به هم میخوره، از طرف دیگه وقتی از والدین فاصله میگیره وای چیکار کنم حالا که مامان و بابام نیستن به من بگن چیکار کن چیکار کنم. اینجا حس بیکفایتی و بی‌عزت نفسی و بی‌اعتماد به نفسی در بچه پدیدار میشه و وقتی وارد جامعه یا فضای مجازی میشه دنبال یکی میگرده که اونو راهبری کنه.
دقیقاً اینو همیشه ما به پدر و مادر میگیم بچه اگر الان مجبور باشه به شما بگه چشم، وقتی شما نباشه بعد به یکی دیگه بگه چشم.
بنابراین دنبال یکی میگرده آفرین بهش بگه چشم. یا به عبارت سلطه‌پذیره.
بله.
یعنی بله چشم قربان هو میشه. اینجا اون وقت اون مسئولیت پذیری هم میاد پایین. تو دوره نوجوانی که بچه‌ها مسئول کار خودشونن و باید آگاهانه انتخاب بکنن و بسنجن، اینجا تقصیر اون بود میاد وسط. اون به هم گفت این کارو بکن، مگه نمیبینی اونا همه این کارو دارن میکنن؟ درسته؟ بعد اینجا دیگه اون عقل و تنجش و اون استفاده از یه تصمیم منطقی کلن میره کنار. این که در نظر داشته باشید گاهی وقتا من این تو والدین خیلی میبینم، ببینید بچه تو دوره نوجوانی یا حتی پیش نوجوانی یه سری از ارزش‌های ما رو محک میزنن. انگار تو دوراهی هن، تو اون دوراهیه هی مسئله رو مطرح میکنن ببینن والدین چه واکنشی نشون میده. مثلا بچه میگه که من حجاب و چادر رو دوست دارم ولی اینطوری راحت تره، اینطوری خوشگل تره.
داره محک میزنه.
آفرین، داره محک میزنه. ولی والدین هیچ واکنش نشون نمیدن. بعد بهشون میگم که خب چرا اینجا واکنش نشون ندید؟ میگن آخه آزاده، باید خودش انتخاب کنه. خب چی رو خودش انتخاب کنه؟ بچه‌ای که هنوز نمیدونه خوب یا بد کدومه، آیا حجاب خوبه یا بده، اگه ما داریم میگیم حجاب دلایلش چیه، هنوز براش جا نیافتاده، پس چی رو باید انتخاب بکنه؟ اینجا یه مقدار باز ضعف والدینه. وقتی والدین اینجا گزینه‌ای رو برای بچه‌ها نذارن چی میاد وسط؟ خب تو فضای مجازی کدوم عقیده و آرا طرفدار بیشتری داره؟ اینجا اون وقت اون بحث ترند شدن بعضی مسائل یا بلاگرها و اینفلوئنسرها و اینا میاد وسط،
اونا بهش راه رو نشون میدن. حالا توی این وضعیت ما که نمیتونیم اینترنت رو قطع بکنیم، مثلا غیر ممکن همچین چیزی، گوشی رو هم نمیتونیم از بچه‌ها بگیریم، دارن استفاده میکنن دیگه، چه جوری بهشون سواد رسانه یاد بدیم تا متوجه بشن اون چیزی که دارن میبینن واقعیت نیست، همه واقعیت نیست، حداقل یه ویترینه، و اینکه چطور بهشون کمک بکنیم که بین مد روز و اون به قول شما عزت نفسی که باید در درونشون باشه بتونن تفکیک قائل بشن.
ببین همین نکته‌ای که الان گفتم که حالا میرن تو فضای مجازی ببینن چی بیشتر طرفدار داره، داره این تفکر رو به بچه‌ها میده که تفکر صحیح یا انتخاب صحیح اون چیزی که طرفدار بیشتر داشته باشه، نه اون چیزی که با عقل و منطق سازگاره. به خاطر همین تو تصمیماتش اصلا بالا پایین نمی‌کنه، اصلا منطقش رو نمی‌سنجه، چون فلان بلاگر یا فلان اینفلوئنسر گفته یا مثلا الان همه دارن این کارو میکنن پس خوبه دیگه منم بکنم. اینجاست که ما باید به بچه‌ها تفکر نقاد رو یاد بدیم. به بچه‌ها
از چه سنی باید این کارو بکنیم؟ خمسا تمام
این روند باید از کودکی باشه.
چه سنی؟
یعنی چی؟ مثلا از 8-9 سالگی.
خب بعد کلاس برن یا خودمون میتونیم بهشون یاد بدیم؟
نه ببین زمینش با والدینه. یعنی چی؟ من اونجایی که طبق اون آزادی و استقلال و فطرت انسانی هر کودک بهش آزادی دادم که اظهار نظر بکنه، اگر اظهار نظر کرد تقبیح و تحقیر نمیشه، نظرش رو میشنوم، نهایتا با هم گفتگو میکنیم. اونجایی که گفتم تو اون پذیرش و رابطه بچه میفهمه که پدر مادر کنارشن، اگه خطا هم بکنه خطا رو جبران میکنه. خب باشه اینجا باشه یه نظر خطایی داده، خب باشه در اون نظر خطای حرف میزنی، استدلال میکنی. وقتی بچه اینجا استدلال کردن رو یاد بگیره تو کل زندگیش با استدلال جلو میره، تفکر نقاد رو یاد میگیره. از اون طرف بچه‌ای که احساس کافی بودن و احساس کنه که من عاقل باید بتونم فکر کنم و تصمیم بگیرم،
بله،
اینجا تصمیماتش رو سعی میکنه درست انتخاب کنه. از اون طرف با احساس رضایت و خوشحالی و تایید والدین هم روبرو میشه. خب یک نکته مهمی که هستش اینه که ما باید به بچه هامون بگیم که تو چه ویژگی هایی داری، هدفت چیه، اگر الان داری تو فضای مجازی میگردی به چه هدفی رفتی. این انتخابگری مهمه. اینکه بچه ها باری به هر جهت میرن تو فضای مجازی که فقط وقت بگذرونن، این از شاید بزرگترین چالش هاست. که خب تو الان داری میری لذت کسب میکنی، دوپامین ترشح میشه، کلن دیگه احساس خوشحالی میکنی و هی میری. اما وقتی داری میری چی داری به دست میاری؟ چقدر داری از هدفت دور میشی؟ آیا واقعا داری به اون هدفت میرسی؟ یا نه الان انتخاب کردی بدی فلان موضوع رو تو فضای مجازی ببینی و بیای بیرون. این زمان بندی هدف گذاری ما تو فضای مجازی دوباره چه هدفی
زمان بندی و هدف گذاری یاد بدیم برای استفاده از فضای
بله،
مجازی.
بله.
خب اینو ما بگیم قبول میکنن؟ خیلی در برابر پدر مادر گارد میگیرن بچه‌ها، مقاومت میکنن.
باز برمیگرده به رابطه. من پدر مادر اون خوشیه رو غیر فضای مجازی کجا براش ایجاد کردم؟
جایگزین باید بدیم.
بله، اگر که بچه من هیچ اوقات خوبی رو با من نداره، خب چیکار کنه؟ میره تو فضای مجازی که حالش خوب بشه دیگه. و تازه یه ضرر دیگه‌ای که باز برای بچه‌ها ایجاد میشه اینجا، وقتی میره تو فضای مجازی یه افرادی رو میبینه که خودشون رو خیلی با میتونه خوب دارن نشون میدن.
درسته.
خیلی شادن، خیلی زندگی ایدئال دارن، حتی
همه چی در واقع حالت مرفه داره و تیپای خیلی آنچنانی و جذاب و زیبا و اونا میبینن.
حتی بدنش
بعد محبوبن، میدونی بله. میبینه که چقدر دنبال کننده داره.
آفر.
پس این خوبه.
ما نوجوانی داریم که داره ترک تحصیل میکنه که بره بلاگر بشه.
ایوان.
چرا؟ چون اینقدر فالوور داره. من که چی بشه؟ یعنی محبوبیت رو دارن به شکل کاذب دنبالش میگردن. اما اینکه ما عزت نفس بچه ها رو با نوع رفتارمون توی خونه بالا بیاریم، شادی رو خودمون بهش بدیم، ملاک انتخاب بهش بدیم، قدرت تفکر بهش بدیم، تفکر نقاد رو بهش بدیم، بعد بقیه موارد رو با نقد کردن میتونیم درستش بکنیم. یعنی میتونیم تو اون دوران بلوغه که دوران سنجش هست اینا رو برای بچه بطور کامل جا بندازیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما خانم سلطان محمدی عزیز، مشاور کودک و نوجوان خانواده. ممنونم با ما همراه بودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشین. ممنونم. موفق باشین.
خداحافظ.
هر خسارت یک مطالبه حقوقی، هر حق یک مسیر قانونی. در ویژه برنامه قانونیار از رادیو تهران، ابعاد حقوقی دعاوی مربوط به خسارت‌های جانی، مالی و روانی ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی بررسی می‌شود. در این برنامه روند ثبت و پیگیری شکایت‌های جمع‌آوری شده از سوی وکلای داوطلب و ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق آسیب دیدگان را بررسی می‌کنیم. از زمین پرچم انتقام را برداریم. در قانونیار میزبان قاضی مجید حسین زاده، رئیس شعبه 55 دادگاه امور بین الملل هستیم. شنبه 27 تیر ساعت 10 صبح همراه با پخش رادیویی و تصویری از کارنمای رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 3094 و با هشتگ قانونیار پرسش های خود به این برنامه را ارسال کنید. قانونیار، همراه مردم در مسیر قانون.
بله، برنامه قانونگیر رو هم حتما بشنوید از رادیو تهران. شنبه دارم ویژه برای خونخواهی رهبر شهید کار میکنن، البته یه جوری دیگری بهش نگاه بکنید و بشنوید. امیدوارم که دوست داشته باشید و همراه بشید با این موج. امروز از سبک پوشش صحبت کردیم، از حجاب گفتیم. یادمون باشه که این بحث یه بحث فرهنگی. یعنی چی؟ یعنی اصلا برای امروز و دیروز و مثلا 10 سال پیش نیست. این یک ریشه تاریخی داره توی تمام آثار باستانمون که نگاه بکنی، در تمام کتیبه هایی که موجود حالا در تخت جمشید، روی سنگ تراش ها، حتی سنگ نوشته اگر نگاه بکنیم، همیشه آن نقش هایی که تراشیدن روی سنگ، همیشه خانم ها حجاب داشتن، خانم ها با پوشش مناسب و عفیفانه در جامعه حاضر می شدن. پس بنابراین یادمون باشه که این یک بحث فرهنگیه و ما پدر و مادرها باید خب خیلی با لطافت، با صمیمیت کار بکنیم روی موضوع. یادمون باشه که این هویت استواری که قراره برای بچه‌هامون بسازیم مثل کاشتن یه بذره. نمیشه بهش فشار بیاریم، زودتر رشد کن، آب بیشتر بریزیم، خراب میشه، از بین میره، اصلا رشد نمیکنه. فقط باید صبر بکنیم، باید مهربانی بکنیم، باید توجه بکنیم تا درست رشد بکنه. و به نظرم به جای اینکه بیایم توی مسائل با بچه‌ها بجنگیم، دستشون رو بگیریم تا یاد بگیرن عزت یعنی چی، چجوری میشه تو دنیای امروز هم مدرن بود، هم ریشه های خودمون رو حفظ بکنیم. برای همتون بهترین ها، از خودم میخوام. وقت و عاقبتتون بخیر. خداحافظ.
یک دقیقه یک تغییر. من برای اینکه زندگی آپارتمانی راحت تر پیش بره، همیشه سعی می‌کردم نظافت واحد رو کامل رعایت کنم. یه روز موقع شستن بالکن دیدم میتونم به جای شیلنگ اول جارو کنم و بعد کمی آب بگیرم. همین کار ساده تبدیل شد به عادت. نه کسی بهم گفت، نه اجباری بود. فقط خودم دیدم روش بهتریه. زندگی جمعی با همین توجه‌های کوچیک قشنگ‌تر میشه. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیه.
کارخانه قالی‌شویی عدیب. تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است.
500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.